ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نهادهای امنیتی و قضایی برای جلوگیری از نقد ابراهیم رئیسی بر فعالان رسانه‌ای فشار می آورند. مجموع جانباختگان کرونا در ایران از 77 هزار نفر عبور کرد. و یک وزیر اسرائیلی خواستار آتش‌بس یک جانبه از سوی تل‌آویو شد. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. بر پایه گزارش ها سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در تماس با تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از آنها خواسته که هیچ مطلبی علیه و در نقد ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری منتشر نکنند. منابع رادیو فردا خبر دادند که برخی تماس‌ها هم از سوی شعبه 12 این دادسرا صورت گرفته است. همزمان اطلاعات سپاه با تعدادی از فعالان رسانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند تماس گرفتند و از آنها خواستند محتوایی در نقد ابراهیم رئیسی منتشر نکنند، در غیر این صورت برای آنها دردسرآفرین خواهد شد. پلیس امنیت و پلیس فتا نیز با برخی فعالان رسانه‌ای تماس گرفته و آنها را به خاطر مواضعشان تحت فشار گذاشتند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری امسال نامزد شده است و این انتخابات قرار است روز 28 خرداد برگزار شود. بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 233 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان از 77 هزار عبور کرد. به گفته وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 12 هزار بیمار جدید کووید 19 نیز شناسایی شدند و مجموع بیماران به 2,700,000 هزار نفر رسید. این آمار در حالی منتشر می شود که ایرج حریری معاون وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرده با ورود واکسن خارجی و تولید داخلی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا بر اثر واکسیناسیون کنترل شود. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمار وزارت بهداشت تردید دارند. در دهمین روز از عملیات نظامی اسرائیل و حملات راکتی حماس، روز چهارشنبه یک وزیر اسرائیلی برای نخستین بار خواستار اعلام آتش بس کشورش شد. یووال شتاینیتس، وزیر انرژی و عضو ارشد کابینه اسرائیل، گفت که این کشور برای اعلام آتش بس حتی نیازی به توافق دو جانبه با حماس ندارد، چرا که به گفته وی هر توافق یا تفاهم با اسرائیل را فرماندهان حماس نقض خواهند کرد و نیازی برای رسیدن به توافق با آنها جهت آتش بس وجود ندارد. روز چهارشنبه در حملات حماس به خاک اسرائیل، شهر جنوبی بئرشبع با 13 راکت هدف قرار گرفت و جنگنده‌های اسرائیل نیز 3 راکت انداز در نوار غزه را هدف حمله قرار دادند. شمار کشته شدگان در نوار غزه به 219 و شمار مجروحان از 1530 نفر فراتر رفته است. شمار کشته‌های اسرائیلی نیز به 13 نفر افزایش یافته. و اما خبری که این روزها همه با آن آشنا هستند، قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، میگوید پدر و مادر بابک خرم‌الدین، کارگردان مقتول، در تازه‌ترین اعترافات خود به قتل دختر و داماد خود نیز اقرار کردند. قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، با اعلام این خبر به رسانه‌ها گفته که سلامتی روانی قاتلان از سوی روانپزشک تایید شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. رسانه‌های ایران تصاویری از انتقال جسد بابک خرم‌الدین در چمدان توسط پدر و مادرش منتشر کردند که به اقرار آنان کیسه‌هایی را که داخلش جسد بود با ماشین در سطل زباله‌های 3 نقطه از شهر رها کردند. گزارش رضا جمالی را در این زمینه بشنوید.
حادثه شوک‌آور دیگری در جامعه ایرانی که افکار عمومی را به شدت متاثر و بهت زده کرده است. باور آن بسیار سخت است، جایی که پدر و مادری سال خورده قاتلان سریالی اعضای خانواده خود هستند. 3 روز پس از کشف اعضای بدن بابک خرم‌الدین، کارگردان سینما در شهرک اکباتان تهران، و اعتراف پدر و مادرش در به قتل رساندن وی، در تازه ترین اظهارات اکبر و ایران خرم‌الدین، آنان به قتل دختر و دامادشان نیز اعتراف کردند. اکبر خرم‌الدین در جلسه بازجویی به قاضی پرونده گفته که پیش از قتل بابک پسرش، دامادی که خواهرزاده‌اش بوده نیز در سال 1390 به قتل رسانده و سپس با همکاری همسرش دخترش را نیز سه سال پیش به قتل رسانده و جسد وی را مثله کرده است. در اعترافات منتشر شده از این پدر و مادر در رسانه‌های داخلی ایران، هر دو از اقدامی که انجام داده‌اند اظهار پشیمانی نمی‌کنند. اکبر خورندین در یکی از این تصاویر منتشر شده این چنین می‌گوید:
فرزندان من به خاطر این که 17 سال زمانی که اینا رفتن دانشگاه بالا سرشون نبود، این خانم با 5 کلاس سواد نمیتونست اینطور که شایسته است جای منو پر کنه، نتونسته، توان نداشت که این بچه‌ها به این صورت مبتلا شد.
ایران خورمدین، مادر بابک خورمدین، هم آزار و اذیت و حتی ضرب و شتم والدین توسط فرزندش را دلیل تصمیم به قتل او عنوان می کند.
اصلا ناراحت خودم مادر راضی میشه بچه‌ش.
اما سوال همه همینه که چرا مثلا چجوری شده که مادر راضی شده؟
سایت مشرق نیوز تصاویری از انتقال جسد بابک خورمدین در چمدان توسط پدر و مادرش منتشر کرده و رسانه‌ها از اعتراف پدر او نوشتند که گفته کیسه هایی را که داخلش جسد بوده با ماشین در سطل های زباله در 3 نقطه از شهر تهران رها کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، درباره ابعاد قضایی این پرونده به رادیو فردا این چنین میگوید:
اگر اثبات بشه که اعتراف این دو نفر برای به قتل رساندن فرزند دیگرشون و شوهر فرزندشون صحت داره و به اثبات برسه، مجازات منتسبین در مورد قتل دخترشون باز مشمول همون ماده قانونی میشه که روش صحبت میشه، ماده 302 هست یا 301 که چون ولی این کار رو کرده مجازات قصاص ثابت نمیشه. اما در مورد دامادشون اون دیگه یک شخص غریبه محسوب میشه و اگر کسی در این زمینه شکایت بکنه، ولی یه دم شکایت بکنه و تقاضای قصاص بکنه، اینها به مجازات قصاص محکوم میشن. البته اگر هر دو مرتکب قتل شده باشن باید نصف دیه قاتل پرداخت بشه، در واقع یک دیه پرداخت بشه و برای قصاص بتونن مطالبه قصاص بکنن. اگر یک نفر اونها قاتل باشه، اون یک نفر به قصاص نفس محکوم خواهد شد.
به گفته حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، تحقیقات از افراد مطلع و دیگر فرزندان خانواده خورمدین همچنان ادامه دارد، چرا که آنان دارای دو دختر دیگر به نامهای آزیتا و آرزو و یک پسر دیگر به نام افشین هستند که به گفته این مقام نیروی انتظامی هنوز مشخص نیست دختری که کشته شده است آرزو نام دارد یا آزیتا. در این میان سرپرست دادسرای امور جنایی تهران میگوید که اکبر خورمدین و همسرش مبتلا به جنون نیستند و در سلامتی کامل به سر میبرند، گرچه به گفته این مقام قضایی باید از آنان معاینات پزشکی دوباره صورت بگیرد. اما چرا پدر و مادر تبدیل به قاتلان اعضای خانواده خود میشوند؟ مصطفی اقلیما، پژوهشگر و مددکار اجتماعی در تهران، در این باره به رادیو فردا میگوید:
ببینیم، این یک مسئله اجتماعی، مسئله فردی با مسئله اجتماعی فرق میکنه. مسئله اجتماعی در بلند مدت وجود میاد، برای حلش هم همونقدر زمان میبره. حالا شما وقتی میگه پدر اینطوری میبینی، خیلی راحت همه ماها میشینیم، دوانشناسا میشینن میگن پدر محکومه، دیوونه بوده، مشکل داشته. اما چیزی که من میدونم، این پدر معلولی از علت هاست. یعنی چی؟ یعنی که این آدم به خودی خود آدم کش نمیشه، مگر هزار علت درش جمع شه. در جامعه‌ای که نگاه میکنیم، ارزش ها برای یه آدمی که نظامی هست یه چیز دیگه است، نگاه مردم تو جامعه فشار رو من میاره یه حالت دیگه است. اگر بچه من یه کاری بکنه میگن دین نداره، یه حالت دیگه پرش پیش میاد، میزان فشار اقتصادی روش هست.
این پژوهشگر مددکاری اجتماعی درباره اینکه چه کسی باید پاسخگوی افکار عمومی در قبال این گونه حوادث دلخراش اجتماعی باشد معتقد است:
ببینید، هر چقدر این آدم قاتل باشه، یعنی این حالت بیماری داشته باشه، کشتن یه نفر فشار روی میاره و این راحتی نیست که ازش بگیره، اونم بچه‌اش، اونم خانومش بیاد بغل دست این وایسه. اگر اینا به اینجا رسیدن، بدونین در هر جامعه هیچ بچه دوز نیست، هیچ بچه آدم کش نیست، هیچ بچه روسپی نیست. ما هستیم که در یه شرایط اجتماعی با یه زیرساختایی و یه ارزشایی آدم رو به اونجا میبریم. سیاست های اجتماعی، شرایط اجتماعی، شرایط خانواده و فرهنگ اون جامعه، ارزش هایی که جامعه میذارن بر کار خوبت از نظر اون پدر، اونا همه اثر میذاره روی کار کرده من. یعنی اگر فرض کنیم در یک جامعه یک همچین پدر یه بچه رو میکشه، نمونهش هم داشتیم، دختری که در شمال پدرش سرشو بریده بود که با پسری رفته بود ببین محکوم اون پدر تنی اون پسری که 27 ساله میرفت با اون دختر دوست شد محکوم بوده، قاضی که اونو برای شرفته محکوم کرده و به خانم سعید تبیده محکومه. ببین اینا معلولی از علت هاست. ما پدرم اعدام میکنیم، شما فکر کن جامعه با این شرایطش فردا 10 سال دیگه میسازه. اگر میخواین این مسئله تکرار نشه باید اون علل و عواملی که باعث شده من به اینجا برسم بررسی کنیم.
بابک خرمدین متولد 1353 در تهران بود و در سال 1388 در مقطع کارشناسی ارشد سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او در سال 1389 برای ادامه تحصیل به لندن رفت. مهمترین اثر هنری بابک خرمدین سوگنامه‌ای برای یاشار است که با الهام از تجربه زندگی دانشجویی خود در سال 1392 ساخته است.
بعد از گزارش رضا جمالی از همکارمان پروانه وحید منش میشنویم درباره وضعیت فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه.
من اشتغال 6 ماهه فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند در حالی در روزهای اخیر خبرساز شده که نمونه این رفتار با وکلای حقوق بشری در سالهای پس از انقلاب 57 کم نبوده است. این خبر را ناصر زرفشان وکیل خانم زیلابی روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه اعتماد مطرح کرد. در واکنش به این اقدام شماری از وکلای دادگستری نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف تعقیب قضایی و مخدوم کردن پرونده این وکیل از سوی قوه قضاییه شدند. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره این پرونده به رادیو فردا چنین میگوید:
خانم زیلابی یکی از وکلای شرافتمند است که وظیفه دفاع از کارگران ستم دیده هفت تپه را بر عهده گرفته. متاسفانه ما شاهد این امر هستیم که جمهوری اسلامی ایران نگاه امنیتی به فعالیت‌ها و درخواست‌ها و مطالبات صنفی کارگران دارد. به تبع وکیلی که شرافتمندانه از حق و حقوق قانونی کارگران دفاع می‌کند و در مقابل خواسته‌ها، فشارها و سرکوب‌های غیرقانونی نهادهای امنیتی شرافتمندانه می‌ایستد، به تبع عملکرد چنین وکیلی مطلوب قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نیست.
وضعیت بازداشت و ممنوع کار شدن وکلای دادگستری آنطور که سعید دهقان وکیل پایه 1 دادگستری میگوید هیچ پایه و اساس قانونی و حقوقی ندارد و تنها مرجعی که میتواند به وضعیت کاری وکلا نظارت کند کانون وکلا است.
برخوردی که به ویژه در سالهای اخیر قوه قضاییه با وکلای مستقل، فعالان مدنی، فعالان سیاسی عقیدتی داره میکنه، عملا خودش رو در یک مسیری قرار داده، مسیری از ترقی معکوس که با سرعت هم داره مسیر رو طی میکنه و عملا میشه بگیم که تعارف رو هم گذاشته کنار و دیگه حتی حفظ ظاهر هم نمیکنه. همونجور که رئیس قوه قضاییه بدون استعفا نامزد ریاست جمهوری میشه و یا برای تبلیغات انتخاباتیش کانال تلگرامی فعال میکنه، تلگرامی که تو زیر مجموعه خود قوه قضاییه یک پاسپورت فیلتر کرده و عملا 45 میلیون مردم ایران رو هم از این حق اولیه و آزادی اولیه محروم کرده. امروز ماده 247 هندسه کیفری حالا مستند قرار میگیره در کمال بی ربطی برای ممنوعیت یک وکیل از وکالت. درسته این یک قرار نظارت قضایی است و حکم نیست، قطعی هم خب طبیعتا نیست، اما این که یک پاسپورت به خودش اجازه بده چنین تصمیمی بگیره خب این مسبوب سابقه است. در گذشته هم پاسپورت‌ها و سایر مقامات قضایی چنین اجازه هایی به خودشون میدادن که نه قانون، نه مقررات، نه حتی رویه قضایی بلکه سلیقه شخصیشون رو حاکم کنن.
وضعیت کار برای وکلای دادگستری در ایران در شرایطی روز به روز سخت‌تر می‌شود که این روند می‌تواند به تداوم نقض آشکار حقوق بشر در زندان‌های ایران و در رابطه با فعالین سیاسی، عقیدتی و حقوق بشری بینجامد. سعید دهقان:
به نظر میاد که همونجور که فعالان مدنی و یا سیاسی کلن کسانی که در واقع با انگیزه های شرافتمندانه به دنبال فعالیت هستند نباید به زعم این که الان این مشکل من نیست بقیه فعالان را رها کنند و از حقوقشون دفاع نکنند. کانون های وکلا هم نمیتونن و نباید بیان بر اساس اینکه وکیلی عضو کدام کانون بوده دفاع از اون رو دو اولویت خودشون قرار ندن.
با ممنول کار شدن فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن احضار خانم زیلابی، پرونده سازی علیه او را پرونده سازی علیه تمام کارگران هفت تپه عنوان کردند.
تا بخش‌های بعدی با رادیو فردا باشید.